بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما حضور عزیز. خب الان که دارم این تحلیل رو برای شما آماده میکنم، ساعت 6:06 بامداد روز 25 اسفند هست. آخرین تحولات جنگ رو با هم مرور میکنیم. جنگ خب داره با روند خوبی جلو میره. آمریکایی ها هنوز مثل روزهای گذشته و رژیم دارن اهدافی رو بمباران میکنن با تصور اینکه بتوانند قدرت نظامی ایران رو از بین ببرن، یعنی نیروی پادگان های نیروی هوایی، پایگاه های شکاری ایران، پادگان های هوافضایی سپاه داره بمباران میشه. چند بارم بمباران میشه، مثلا من برخی از پایگاه ها رو من دیدم چندین بار بمباران کردن آمریکایی ها و اسرائیلی ها. و جالب اینجاست، تو برخی از این پایگاه ها مثلا دوستان خودم هستن و اطلاع دقیق دارم، هیچ نیرو و تجهیزاتی نیست. هیچ نیرو، تأکید میکنم، نه نیروی آنچنانی هست و نه تجهیزاتی هست. ولی آمریکایی ها بر اساس اون بانک اهدافی که از قبل داشتن و اسرائیلی ها دارن اونجا رو بمباران میکنن و اونها چیزی که در نظر نگرفتن انعطاف پذیری و اصل تحرک نیروهای نظامی ایرانه. یعنی اینا درک نکردن که بابا زمانی که جنگ میشه نیروی نظامی دیگه تو اون پایگاه، توی اون پادگان، توی اون پایگاه شکاری ارتش، توی اون سپاه نمیدونم ناحیه یه شهرستان یا یه سپاهی استان که نیرو دیگه وای نمیسته، که نیرو پخش میشه، پراکنده میشه. و خب اونا اینو نمیتونن حلش بکنن، یعنی این مسئله رو نمیتونن اونها حل بکنن. برای مثال حالا چون تاکتیک ایران تو رزمایش ها نشون داده، خب من یکی از این تاکتیک ها رو میگم دیگه. مثلا همین که میبینید شما پهپاد رو از روی وانت های تویوتا مثلا شلیک میکنن، پهپاد های شاهد 136 رو، یعنی لانچرش لانچر تویوتاست، باید به سرعت حدود مثلا 190 کیلومتر تا 200 کیلومتر اون وانت برسه و بعد از اون پرتاب میشه پهپاد مثلا شاهد انتحاری ما. خب وقتی ما چنین سیستم پرتابی رو طراحی میکنیم، در واقع کاری میکنیم که بتوانیم از هر جاده ای و هر بیابانی پهپادمون رو شلیک بکنیم. یعنی الان تمام جاده های ایران مستعد شلیک پهپاد شاهد هستن، یعنی دیگه نیازی نیست ما از یک جای خاصی پهپاد شلیک بکنیم و این کار انجام شده. این کار در بسیاری از جاده های ایران انجام شده، مردم به من گفتند، گزارش میدن، منم نقاط دقیقش رو نمیگم کجاست، چجوری بوده، کجا بوده، ولی همین رو میخوام بگم، یعنی انعطاف پذیری که نیروهای مسلح ما ایجاد کردن باعث شده که ما در یک مکان ثابت حضور نداشته باشیم، در جاهای مختلف حضور داشته باشیم. حالا جغرافیای ایران چقدره؟ جغرافیای ایران بسیار بسیار بزرگه و آمریکایی‌ها چجوری میخوان تشخیص بدن ما از کجا یهو پهپاد میخوایم شلیک بکنیم یا موشک میخوایم شلیک بکنیم؟ لذا میخوام عرض بکنم آمریکایی‌ها در استراتژی نظامیشون برای ضربه به اهداف نظامی ایران با بن‌بست مواجه شدن. برنامه نظامی ایران مثل برنامه اتمی نیست که یه جا ثابت باشه، مثلا فوردو باشه یا نتنز باشه بتونیم اونجا رو بزنیم. چنین چیزی امکان نداره. اولا تکثرش زیاده، تنوعش زیاده، پراکندگیش زیاده، قابلیت پدافند غیر عامل او زیاده. فلذا الحمدلله وضعیت نظامی ایران کاملا ثابت و استیبل هست. شما به موشک‌ها و پهپادهایی که ما داریم شلیک می‌کنیم شما نگاه بکنید. دیروز اعلام شد ما 700 موشک بالستیک شلیک کردیم و 3600 پهپاد. خب شما مطمئن باشید کشوری که تو دو هفته اول جنگ 700 موشک بالستیک شلیک می‌کنه قابلیت این رو داره که تا یکی دو سال بتونه موشک شلیک بکنه. نمیاد موشک‌های مثلا یه درصد کسر قابل توجه از موشک‌های خودش رو تو دو هفته اول شلیک بکنه. نه، ایران من قبلا هم گفتم ده ها هزار موشک بالستیک داره، ده ها هزار موشک بالستیک داره. اسرائیلی ها احمق ها میگفتن، حالا احمق یا شاید میخواستن مخاطب داخل ایران رو احمق فرض بکنن یا ترامپ رو گول بزنن، میگفتن ایران 1500 تا موشک بالستیک داره. خب اگر اینجوریه، خب ایران نصف موشکای بالستیکش رو شلیک کرده، یه 700 تا دیگه مونده، 800 تا دیگه مونده، اونم دو سه هفته دیگه تموم میشه دیگه و اسرائیل باید پیروز بشن. نه، اینجوری نیست، ماجرا خیلی فراتر از این حرف هاست. و آمریکایی ها عرض کردن با یک بن‌بست جدی نظامی مواجهن. شما میرید نشونه این بنبست نظامی رو نگاه بکنید، آمریکا در تنگی هرمز شکست خورده، نتونسته تنگی رو باز بکنه. ترامپ تا حالا 20 جور اظهار نظر کرده راجع به تنگی هرمز و آخرش هم گفته که یه بار گفتش که خیلی خوبه نه قیمت نفت میره بالا، به نفع ماست، ما هم تولید کننده نفتیم. دوباره گفته آقا کشورها باید بیان ائتلاف تشکیل بدن نفت رو، یعنی تنگی هرمز رو باز بکنن. اسم آورده همین الان که من داشتم اخبار رو دارم میخونم، داشتم میخوندم، مثلا فرانسه دست رد زده، انگلیس دست رد زده، استرالیا دست رد زده، ژاپن دست رد زده، چین دست رد زده به سینه آمریکایی ها و الان ترامپ توش مونده که میخواد چیکار بکنه. و برای این که به ایران یه فشار وارد میکنه، چون ترامپ تحقیر شده توسط ایران، آمد مثلا 15 تا نقطه خارق رو زد که اون 15 تا نقطه سری هم نداشت. حالا من گفتم هیچ کس کشته نشده، شهید نشده، ولی ظاهرا یه نفر شهید شده بود، بعدم من اطلاع دادن که اونم یه سرباز بود، بنده خدا سرباز وظیفه بود که شهید شده بود. حالا جالبه این 15 تا بمبی که توی خارق، حالا یا موشکی که توی خارق زدن، ترامپ میگه بزرگترین بمباران خاورمیانه است، بزرگترین بمبارانی که خاورمیانه تا حالا به خودش دیده. یعنی میخوام بگم این آدم یا یه عده در آمریکا فرماندهان نظامی دارن اینو ببخشید خرش میکنن و ابله فرضش کردن و دارن کلا سرش میذارن، یا ترامپ داره ما رو ابله فرض میکنه. خب شما کلا 15 تا بمب بشه تو خارج نزدید، چجوری بزرگترین عملیاتی که بمبارانی که تاریخ به خودش دیده، تاریخ خاورمیانه به خودش دیده. لذا ترامپ بخواد دستاوردسازی دروغین انجام بده، یعنی دنبال چی؟ دنبال اینه که آقا یه جوری یه دستاوردسازی دروغین انجام بده بتونه از این جنگ بیاد بیرون، بتونه از این جنگ بیاد بیرون. گرچه من معتقدم جنگ حالا حالا تموم نخواهد شد و ما جنگو تموم نمی‌کنیم. ترامپ الان از خداشه که یه چهار تا جای دیگه بمبارون بکنه، بگه آقا من پیروزی کسب کردم، قدرت نظامی ایران تمام شده، ایران ده ها سال توان موشکیش به عقب افتاده و خب خلاص تموم بشه بریم پی کار خودمون. ولی ایران قبول نمیکنه. ببینید ایران دنبال اینه که یک نظم منطقه‌ای جدیدی ایجاد بکنه. این نظم منطقه‌ای جدید چگونه خواهد بود؟ مختصاتی داره که حالا در مورد بعضی مسائلش صحبت میکنم. اول اینکه دیگه عبور و مرور آزاد از تنگی هرمز دیگه تمام شد، عبور و مرور آزاد از تنگی هرمز دیگه تمام شد، این نکته اول. نکته دوم اینه که جغرافیای منطقه نباید برای ایران تهدید آفرین باشه. کشورهای عربی باید پایگاه آمریکا رو جمع بکنن برن. از لحاظ اقتصادی ایران باید خب تحریم‌هاش برداشته بشه، تعارف هم نداریم، خسارات جنگش باید پرداخت بشه. اینو من نمیگم، اینو حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای داره بیان میکنه که باید یا خسارات ما رو پرداختن یا به اندازه اون بیشتر بهشون خسارت میزنیم. لذا ما حالا حالا جنگو تموم نمیکنیم. یه بعضیا هم میبینم مثلا یه اظهار نظری وزیر خارجه انجام میده، حالا ممکنه هماهنگ شده باشه، ممکنه هماهنگ نشده باشه، خیلی‌ها فکر میکنن میخوان مملکت رو بفروشن، جنگو تمام بکنن، خیانت بکنن. نه عزیزان، در همون جنگ 12 روزه هم آقای عراقچی مجری تصمیمات شورای عالی امنیت ملی بود و اعلان جنگ و صلح صرفا در حیطه اختیارات ولی فقیه هست در کشور ما و رهبره و وزیر امور خارجه نمیتونه خودش رو مستقل مثلا مذاکره بکنه در مورد جنگ و صلح و آتش بس. همون موقع هم که آتش بس قبول شد، یعنی ایران قبول کرد، تصمیمی که در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده و تصمیم درستی هم بود، الان چنین تصمیم گرفته نشده، تصمیم قطعی ایران ادامه جنگ هست تا حصول نتیجه قطعی. یعنی دیگه ایران این جنگ رو دیگه استخون لای زخم باقی نمیذاره. دیگه اینجوری نیست که دوباره ایران یه جنگی بکنه، یه آتش بسی بکنه تا 6 ماه دیگه دوباره مردم در حول و بلا باشن که جنگ بشود یا نشود. نه دیگه اینجوری نیست، این دوره دیگه تمام شده. ما این جنگ رو اونها شروع کردن ولی ما تمامش خواهیم کرد، با پیروزی قطعی هم تمامش میکنیم. یک نظام و یک رژیم امنیتی جدیدی هم باید بر منطقه حاکم بشه که الان کشورهای عربی دارن میبینن اثرش رو. مثلا یه مثال برشان بزنم، سردار تنگیسیری اعلام کرد اگر خارق دوباره بمباران بشود ما یه کار دیگه با انرژی دنیا میکنیم که کار قبلی که با انرژی دنیا کردیم در برابرش هیچ باشه. این مضمون صحبت‌های سردار تنگیسیری بود. خب ایران چیکار کرد؟ ایران در واکنشون آقای عراقچی وزیر امور خارجه ما اعلام کرد که این حمله از امارات انجام شده. ایران در واکنش چیکار کرد؟ ایران در واکنش آمد اول دو تا از تازه اینا تیر اخطار بود، دو تا از سکوهای نفتی بندر فجیره امارات رو زد که خارج از تنگه هرمزه. نکته دوم دیشب یعنی یکی دو ساعت پیش مخزن سوخت فرودگاه دبی رو زد که این پیغامه، چون اونا فرودگاه خارگ رو زدن، ایران در واکنش فرودگاه مخزن سوخت فرودگاه دبی رو زد که اتفاقا هم ببینن آتش سوزی بزرگی در دبی به وقوع پیوسته. بعد از اون ایران چندین پایگاه آمریکایی، چندین موشک و پهپاد به پایگاه آمریکایی در دبی و امارات شلیک کرده و دبی دیگه اون دبی قبل نخواهد شد. یعنی شما اطمینان داشته باشید ده ها هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری که در دبی انجام شد دیگه تمام شد، دیگه دبی اون دبی قبل نمیشه. چرا؟ چون ایران تأمین میکنه امنیت منطقه رو بعد از این جنگ، دیگه قرار نیست آمریکا در منطقه تأمین کننده امنیت باشه، آمریکا ناظم باشه، آمریکا تعیین بکنه که چه بشود چه نشود. بعد از جنگ ایران تعیین میکنه که چه بشود چه نشود، چه نفتی عبور بکنه چه نفتی عبور نکنه، کی عوارض بده کی عوارض نده، کی میتونه رد بشه کی نمیتونه رد بشه، چی میتونه رد بشه چی نمیتونه رد بشه. اینا مهمه که چه چیزی میتونه رد بشه چه چیزی نمیتونه رد بشه. لذا میخوام عرض بکنم این جنگ ادامه خواهد داشت، شما اطمینان داشته باشید این جنگ تمام نخواهد شد به این زودی و در حیطه اختیار آقای عراقچی هم نیست. حالا ممکنه ایشون مصاحبه‌ای بکنه، مصاحبهش ممکنه ما قبول داشته باشیم ممکنه نداشته باشیم، اون بحث جداست، ولی اصلا در حیطه اختیارات وزیر امور خارجه نیست چنین کسی که بخواد در مورد این مسائل صحبت بکنه. البته ممکنه ایشون ملاحظات دیپلماتیک داشته باشه، صحبتاش برای مصرف دیپلماتیک باشه، ممکنه برای افکار عمومی جهان باشه که ما رو جنگ طلب معرفی نکنه، اونها بحث‌های دیگه‌ایه که ما باید این محدودیت‌ها و این الزامات رو درک بکنیم. ولی در میدان فرماندهان نظامی تعیین می‌کنن. یعنی من به شما بگم حتی اون برای حالا شاید قبلا گفته باشم، حتی اون شبی که بعد از جنگ 12 روزه یعنی رو شب آخر جنگ 12 روز زمانی که واسطه قطری آمد و پیشنهاد آتش بس رو مطرح کرد، آقای عراقچی توی ماشین بود، داشت از چون هواپیما که نمیتونست داخل ایران بیاد در اشقابات پایتخت ترکمنستان نشسته بود، با خودرو داشت میرفت تهران. در مسیر که بود با سردار پاکپور شهید عزیز ما که عمق فرمانده سپاه بود تماس گرفت و اول با آقای پاکپور هماهنگ کرد. ببینید این خیلی نکته مهمیه، یعنی اینجوری نیست که آقای عراقچی خودش بخواد تصمیم بگیره، نه چنین چیزی نیست. قطعا شما شک نکنید فرماندهان نظامی ما هستند که متغیر تعیین کننده در این آتش بس احتمالی یا صلح احتمالی و پایان جنگ خواهند بود و فرماندهان ما تعیین میکنند که کی جنگ بشه و کی جنگ تمام بشود، که اونها هم با ولی فقیه و فرمانده کل قوا هماهنگ هستن. خب حالا اینها مواردی بود که من لازم میدیدم عرض بکنم. لذا میخوام عرض بکنم ایران داره حملات روتینش رو انجام میده، پایگاه های همچنان داره سعی میکنه پایگاه های آمریکا رو غیر عملیاتی بکنه. ترامپ شما ببینید چقدر به چی بهش میگن ضعف و زبونی افتاده که وقتی ازش سوال میکنن میگن آقا این چی، ایران 5 تا سوخت رسانه تو زده، ایران فلان جا رو زده، ایران بیسار جا رو زده، ترامپ چی میگه؟ میگه اینا ساختی هوش مصنوعیه و یه عده رسانه های خائن آمریکایی به این نشر این مطالب کس کمک میکنن. یعنی ترامپ به اراجیف گویی افتاده از قدرت نیروهای مسلح ایران. لذا میخوام عرض بکنم مجددا تاکید میکنم آمریکایی ها به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدند، پلن بی نداشتن. یعنی اینا فکر نمیکردن اگر مثلا رهبری ایران رو زدن و نظام فرو نپاشید باید چی کار بکنن، چون اینا فرض قطعیشون بر این بود که اگر امام خامنه ای شهید ما رو ترور بکنن نظام فرو میپاشه، فرض قطعیشون این بود. حالا ترامپ میخواد چی کار بکنه؟ ترامپ دنبال اینه که قصر در بره از این جنگ و بتونه با یک جست پیروز بیاد بیرون. بعضی ها میگن ترامپ میخواد یک ریسک جنایتکارانه انجام بده. خیلی ها ازم پرسن آیا ترامپ بمب اتمی استفاده میکنه؟ نه بمب اتمی نیست، نمیتونه استفاده بکنه، اصلا دنبال این فازا هم نیستن. به اعتقاد من دنبال این هستن یک حمله گسترده‌ای به زیرساخت‌های ایران مثلا انرژی یا برق یا جاهای دیگه انجام بدن که نظام ما رو تحت فشار قرار بدن که از بستن تنگه هرمز دست برداره. تازه ما هنوز تنگه رو نبستیم، ما الان به اصطلاح داریم مدیریت می‌کنیم، کنترل هوشمند انجام میدیم، بستن تنگه نیست. ما اگه روز بخوایم تنگه رو ببندیم که اوضاع متفاوت میشه، فعلا هنوز تنگه بسته نیست. البته اینم بگم دیروز یعنی شنبه برای اولین بار هیچ کشتی از تنگه هرمز عبور نکرد، برای اولین بار در تاریخ هیچ کشتی عبور نکرد و خب این یک نشونه از این هستش که ایران تا چه میزان در این تنگه برتری داره و دست برتر رو داره. در نتیجه ترامپ ممکنه بخواد فشار بیاره به زیرساخت‌های ما، بمباران گسترده زیرساخت‌ها رو انجام بده که نظام تحت فشار قرار بگیره و جنگ رو تمام بکنه یا تنگه هرمز رو باز بکنه، که البته ترامپ اشتباه میکنه. ببینید، نظام جمهوری اسلامی ایران تا قبل از این جنگ سعی میکرد تصمیماتش رو با محاسبه هزینه و فایده بگیره، یعنی سود و زیان رو میدید و اون تصمیم رو میگرفت. این جنگ اما دیگه جنگ موجودیتی شده، یعنی دیگه نظام جمهوری اسلامی از محاسبه هزینه و فایده دیگه عبور کرده، دیگه جنگ رو موجودیتی میبینه و جنگ رو تا جایی که اهدافش به طور کامل محقق بشوند ادامه خواهد داد. یعنی تا وقتی که محقق نشده این جنگ تمام نخواهد شد دیگه. و آمریکایی ها توانشون، من گفتم بهتون توان آمریکایی ها توان زیادی نیست. بعضی ها به من میگن آقا ما چرا داریم کم موشک شلیک میکنیم؟ ببینین عزیزان، ما کم موشک شلیک نمیکنیم. من گفتم بهتون روزانه 30 تا 50 موشک داره شلیک میشه. اما چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که ما میخوایم جنگ رو آرام 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 روند تصاعدی بهش بدیم و فرسایشی بکنیم و طولانی مدتش بکنیم، که اونا چه اتفاقی براشون بیفته؟ آستانه تحملشون بیاد پایین، تسلیحاتشون مصرف بشه و هر چقدر که از جنگ میگذره اتفاقا ایران برگه‌های جدیدی رو میکنه برعکس اونا. اونا هرچی که از جنگ میگذره دیگه برگه‌هاشون رو از دست میدن، هر کاری کردن روزای اول کردن دیگه، بالاتر از ترور رهبری نبود دیگه و ترور فرماندهان شورای دفاع نبود دیگه، مسئولان شورای دفاع نبود دیگه، وزیر دفاع ما رو شهید کردن، دبیر شورای دفاع رو شهید کردن، فرمانده سپاه رو شهید کردن، رئیس ستاد کل نیروی مسلح رو شهید کردن دیگه، بالاتر از این که نبود، همه کارشون کردن. اما ما هستیم که آرام آرام با صبر و حوصله داریم جنگ رو مدیریت میکنیم و روز به روز که میگذره برگه‌های جدید داریم رو میکنیم. شما ببینید انصار الله یمن اعلام کردیم ما به زودی وارد جنگ میشیم. خب بعد از 16-17 روز نبرد تازه یه برگه جدید ایران رو میشه. یا دیشب، همین دیشب من الان میخوام در همین فایل صوتی براتون اعلام بکنم، گروه مقاومت سرایا، یعنی گردان‌های اولیاء و دم، یه گروه مقاومت عراقی هست، حمله موشکی کرده به پایگاه ویکتوریای آمریکا، 6 تا آمریکایی کشته شدن، سرباز آمریکایی 4 تا زخمی شدن. و حتی خبرنگار وقتی اینو همین یک ساعت پیش از ترامپ جواب نداد، گفت سوال بعدی. ببینید، یعنی میخوام بگم روز به روز که میگذره ایران داره برگای جدیدی رو رو میکنه و با صبر و حوصله. چرا؟ چون ترامپ دنبال یک جنگ کوتاه مدت بود و هرچه که میگذره تحمل، آستانه تحمل و تاب تحمل اقتصاد جهانی تموم میشه، ولی برعکس ما تازه بازیمون شروع داره میشه. لذا میخوام بگم عزیزان صبر و حوصله به خرج بدید، به فرماندهان نظاممون اعتماد بکنید. شرایط کاملا خوبی است، شرایط کاملا استیبل است، تحت کنترل همه چیز. و اونها، من قبلا هم بهتون گفتم، تنها کاری که میتونن انجام بدن بمبارانه، که بمباران هم نباید تأثیری در اراده مردم ما داشته باشه. مردم ما باید این جنگ رو یک جنگ وجودی ببینن. اونهایی که دارید فایل صوتی من رو گوش میکنید، اگر بچه دارید، اگر همسر دارید، اگر دنبال آینده خودتون و فرزندانتون هستید، باید با صبر و حوصله اجازه ندید که اهداف دشمن محقق بشه و به فرماندهان نظامی و به مسئولانمون این اطمینان و اعتماد رو بدید که ما پشتتون هستیم و شما این جنگ رو تا حصول نتیجه قطعی ادامه بدید، چون دست ما پره. اینو به شما بگم، ما هیچ گونه محدودیتی نداریم. الان اسرائیل اعلام کرده موشک‌های رهگیر ما داره تموم میشه و دیگه نمیتونیم جنگ رو ادامه بدیم تا یکی دو یه هفته ده روز دیگه. آمریکایی ها هم به همین صورت، ذخایر رهگیر کشورهای عربی هم داره ته میکشه. یک آزادی عمل عجیب و غریبی برای پهپادهای ما ایجاد شده، یعنی دیگه پهپادهای ما بدون مانع دارن به هدف میخورن، یعنی پهپادهای ما دیگه آزاد شدن. بعد پهپادهای ما چون ارزونن و زیادن، ما دیگه خیلی از اهدافمون موشک خرج نمیکنیم، ما با پهپاد میزنیم. لذا شرایط جنگ خوبه، ترامپ دنبال عوض کردن این شرایطه. خب عوض کردن این شرایط، یا باید حمله زمینی بکنه که نمیتونه. من برای بار صدم میگم آمریکا شرایط حمله زمینی به ایران رو نداره، گرچه بنده به عنوان یک ایرانی که توان زمینی کشورم رو میدونم آرزو دارم آمریکا به ایران حمله زمینی انجام بده. این آرزوی منه، چون میدونم چه بلایی بر سر آمریکا در میاد، میدونم آمریکا چقدر تلفات میده، میدونم که میتونیم از آمریکایی ها چقدر اسیر بگیریم. آمریکایی ها در جنگ زمینی جلوی ایران هیچ حرفی برای گفتن ندارن، همونطوری که در خلیج فارس و در دریای عمان به دلیل ویژگی های ژئوپلیتیکی منطقه هیچ حرفی برای گفتن ندارن. یعنی ما توانستیم با تشخیص درست و شناخت درست از قابلیت‌های ژئوپلیتیکی که در اختیار داریم و ابزارهای متناسب با اون قابلیت‌های ژئوپلیتیکی، تنگه هرمز الان 16 روز چند روز بستیم، کامل بستیم و دشمن نتونست بازش بکنه. برای جنگ زمینی به طریق اولا ما آمادگی داریم، یعنی اصلا شما تردید نکنید ترامپ دنبال اینه. برای مثال بر فرض محال که حمله بکنه مثلا جزیره ابو موسا رو هم یا بو موسا رو هم بگیره، خب یهو دیدید ایران در واکنش رفت جزیره بحرین رو گرفت. جزیره گرفتن جزیره بحرین برای ما هیچ گونه سختی نداره، یعنی فقط اراده سیاسی فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله امام خامنه ای هست که کافیست برای این که این ایران بتونه بحرین رو بگیره. یه مثال براتون بزنم، از ماو پرسیدن برای گرفتن هنگ کنگ، چون موقع هنگ کنگ میدونه که قرارداد بسته بودن، بخشی از یعنی انگلیس اونجا رو مستقل کرده بود از چین، گفته بودن برای گرفتن هنگ کنگ به چه چیزی نیاز داریم؟ ماو گفت به یه تلفن. یعنی الان ایران برای گرفتن بحرین یه دستور فرماندهی کل قواش نیاز است که بحرین رو بگیره. یعنی ما میگم ابزارهامون همشو هنوز روی میز نیاوردیم، ما هنوز از نیروی زمینیمون استفاده نکردیم، ما هنوز یمن رو وارد صحنه نکردیم، ما هنوز بابل مندب رو نبستیم، ما هنوز خیلی از سلاحمون رو نکردیم. تازه موشک سجیل ما برای اولین بار تو دیروز تو جنگ شلیک شد. ما خیلی ابزارهای دیگه داریم که به تدریج رو میکنیم. خیلی ها از من گله میکنن چرا ما رو نمیکنیم، چرا استفاده نمیکنیم. عزیزان قرار نیست این جنگ حالا یه هفته دیگه تموم بشه، ما قرار هرچی که بیشتر از جنگ میگذره ابزارهای جدیدتری رو بکنیم و دشمن رو تحت فشار قرار بدیم و بساط آمریکا رو از منطقه جمع بکنیم. و این قطعی است، این جنگ بعد از این جنگ نظام امنیتی جدیدی در منطقه تشکیل خواهد شد و اون رژیم امنیتی ایران برش حاکم خواهد بود و کشورهای عربی باید وقتی از تنگی هرمز رد میشن اول به سمت ایران تعظیم بکنن، به سمت خاک ایران بعد رد بشن. اصلا اسم تنگی هرمز چیه؟ تنگی هرمز، این تنگی که مال اسمش هرمز بوده، هرمز پادشاه ایران بوده. خلیج، خلیج فارسه. یعنی چی؟ یعنی این خلیج مال فارس هاست، خلیج، خلیج مال ایرانی هاست. اونا باید اینو درک بکنن. پای آمریکا رو باز کردن، خباست کردن، در تحریم های ایران همراهی کردن، اومدن مراکز فساد و فحشا تشکیل دادن، ناموس ایرانی رو بردن توی دبی و تو کشوراشون. الان باید بیاد همه اینا رو باشون حساب میکنیم، همه اینها رو ما باشون حساب میکنیم. اینها رو نوشته بودیم توی یک دفتری که به وقتش با این شیوخ کثیف امارات و کشورهای سایر کشورهای عربی حساب بکنیم. ما تعارف نداریم. اماراتی ها وقتی میگن خلیج عربی اسم لیگ فوتبالشون رو میذارن خلیج عربی، ما براشون خابونده بودیم، نگه داشته بودیم و انشالله باشون تصفیه حساب میکنیم بعد از این جنگ. همین الان هم داریم تصفیه حساب میکنیم. بعد از جنگ هم اون نظام امنیتی جدیدی که میخوایم تشکیل بدیم انشالله این موارد رو درش خواهیم آورد. لذا الحمدلله اوضاع خوبی است، جای نگرانی وجود نداره و فقط ما باید صبر و حوصله داشته باشیم. نکته آخری که باید بگم عزیزان، دشمن به استیصال افتاده، دشمن به بیچارگی افتاده، دنبال اینه که بتونه شرایط رو عوض بکنه. یکی از اون راه‌ها این بود که گفتم خود بمباران کنه زیر ساخت‌های ما، برق ما یا انرژی ما، که البته اگر این کارو بکنه ما 10 برابرش رو جواب میدیم، کل زیر ساخت‌های انرژی منطقه رو نابود می‌کنیم جوری که تا چند سال نتونن ساخته بشن و اقتصاد آمریکا تحت فشار قرار بگیره. چون ببینید عزیزان، شما فکر نکنید آمریکا 10000 کیلومتر اونورتره، اقتصاد آمریکا وابسته به این پول‌هایی است که این شیوخ خائن عربی توش سرمایه گذاری می‌کنن. اگر پول کشورهای عربی نباشه آمریکا دچار چند میلیون بیکاری میشه، آمریکا دچار کسری بودجه میشه، آمریکا ارزش دلارش رو از دست میده. اصلا شما شک نکنید. بنابر این ما گزینه‌های زیادی داریم برای فشار بر آمریکا. شما فکر نکنید آمریکا 10000 کیلومتر اونورتر تحت تحصیل قرار نمیگیره. همین الان برید بررسی بکنید قیمت بنزین در آمریکا چقدر زیاد شده. الان نفت 106 دلار شد امروز. روزهای آینده میره بالاتر. تا 2 هفته دیگه میگن به 150 به 200 دلار میرسه اگر تنگی هرمز بسته بمونه. پس چه اتفاقی میفته؟ ما داریم فشار میاریم به اقتصاد آمریکا. ما داریم اذیت میکنیم آمریکایی ها رو، ما داریم آمریکایی ها رو به استیصال میرسونیم. پس اونها باید یک کاری رو با همکاری اسرائیل انجام بدن. پیش بینی میشه روزهای آینده به خصوص در چهارشنبه سوری بخوان در کشور ما آشوب ایجاد کنن، اختشاش ایجاد کنن. من از مردمی که این فایل صوتی رو میشنون خواهش میکنم حضورتون رو در میادین و در خیابان‌ها گسترده بکنید. همه شما الان باید یک نیروی اطلاعاتی باشید. تلفن دستتون باشه، هر تحرک مشکوکی رو به 113 به وزارت اطلاعات و به 114 اطلاعات سپاه گزارش بدید یا به 110 باید گزارش بدید. و انشالله ما این چند روز رو سپری بکنیم، اونها امیدشون به چهارشنبه سوری هست. انشالله این چند روز رو سپری بکنیم، من بعید میدونم دیگه بتونن غلط خاصی در داخل انجام بدن. الحمدلله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی دارن با سرشاخه‌هاشون و سرشبکه‌هاشون درگیر میشن. بسیج ما آمادگی داره، مردم ما تو صحنه هستن. این حضور باید همینجور حفظ بشه. انشالله ما از این شرایط عبور بکنیم و شرایط داخل کشور که امن بشه و امن، یعنی در واقع امن باقی بمونه، ما به حصول نتیجه نزدیکتر خواهیم بود. امیدوار هستم که از این تحلیل استفاده کرده باشید. ببخشید طولانی شد، لازم بود این موارد رو خدمتتون عرض بکنم. شما به خدای بزرگ می‌سپارم با امید پیروزی ملت بزرگ ایران.